بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز در جمع‌بندی عرض کردیم که شش شرط از شرایط متعدد در قصد به نحوی از شرایط عمومی و حدوداً شش شرط هم بود که از شرایط اختصاصی باب سرقت بود و مواردی که در مسئله پنجم و ششم در تحلیل مطرح شده بود و بعضی از مواردی که در آینده در مسائل آینده میاد اونا هم برمیگشت به یکی از اون شرایطی که یکی از اون شش شرط یعنی در واقع اون جایی که مثلا در تجیر و اصلاح که زن و شوهر و امثال اینها که مثلا قطعیت نیست اونا که به مستحل بگیرید بعضی موارد که قطعیت نبود برای که مالغه اومد مثل رهن و اینها هم کنند بعضی موارد هم که قطعیت نبود علت چی بود که مالغه هست سامنه اما از شرعی مجاز دانسته شده تصرف در این مالغه و برداشتن از این مالغه به خاطر اینکه حق او در این مال ثابته این مواردی که دیروز گفته شد در میگشت به یکی از این سه شرط که اینا هم در مجموعه همون شش شرط اختصاصی بود حالا بعد این طابق ما شش شرط از شرایط کاملا عام یا نسبتا عام داشتیم و شش شرط هم از شرایط اختصاصی داشتیم و فروع و مسائلی که در مسئله پنج و شش بود به یکی از اون سه شرط برمیگشت یا قطع نبود به خاطر اینکه حرز بود یا قطع نبود به خاطر اینکه مال خودش از نه مال بود یا قطع نبود به خاطر اینکه مال غیر هست ولی مال غیری که شرعاً بهش اجازه دادن بره تقاص بکنه حقی در اون داره و بره برداشت بکنه این مثلا این بود که دیروز عرض کردیم و جنبندی کنون در مورد فرصو خب اینجا البته چیزای دیگری هم در آینده ممکنه به اون تفصیل بشه و همین جا معلوم شد که در عجیب و امین و زن و شوهر و مقدار در این موارد ما اگر سؤال بشه که قطعیت و حد هست یا نیست باید در واقع تفصیل بدیم بگیم که تا اونجا که اینها مؤتمنند و مال در متناول اونها در دست اونها و به اونها سپرده شده دستشون بازه در اون قلم رو اینها امینند و قطعیت نداره خیانت کردن ضامن هستن حساس که مثلا اینها اما قطعیت نیست و ارزون هم مثلا باشه به قطعیت چیزی که حق نداره به خلاف زندگی داری با به تقاس که دیگه تعدیل هم نیست و اما از خلاف همین این موارد اگر شخص نسبت به چیزی که در دست اونی و هرگی به نگاه دست بودی بزنه طبعا حد بزنه این حاصل بحثه یه دید قبل از اینکه به وارد بحث نصاب حسر قصدشون که در واقعی که شرط سیزه هم میشه اشاره بکنیم به بحث زید در باری زید یکی روایت وارد شده از شاید که بله نه دو روایت نیست دو تا روایت که باید شده باید اون قید شده نیست در دار زید ما اونجا که الان دو سه روایت داریم یک روایت داریم در باب چهار و همه از ابواب حد سرقت حدیث چهار رو که دیدن شده نشون داریم باب چهارده حدیث چهار صفحه ۳۶ این رو باید که طلب خیلی معتبری داره این هم که رجل سعد رعزیر الفعصد الحسیر مساحت سرقه و قال هو مؤتمن بعد از آن فرمود که العجیر و زید امنا العجیر و زید امنا لیس یقع علیهم حد سرقه اگر همینطور بود که زید قطعیت میشه ممکن بگیم اطلاق داره ولی اینجا دلیل داره چون امینن حد سرقت در کجایی نمیشه
اون وقت کجا حد سرقت جاری نمیشه؟ تا وقتی که و مادامی که امین باشد. اونجایی که حرز داشته باشه نسبت به او دیگه امین نیست، یعنی به دست او به امانت نسپرده است. رضا خود این روایاتون چون علت را محتمل میگیرد معلوم میشد یعنی نیست و سرقت حد قطع نیست تا وقتی که امین باشد و در محدوده ای که امنا باشد. اما اگر از محدوده امنا بودن او را بیرون رفت حالا رو او سپرده، اما داستندوق موجه گذاشته که خب معلوم اصلا من نخواد دور بری هم بده کورت این داستندوق را شکست بردار. این چیز دیگری این امنا خودش این نقطه را روشن میکنه. دو روایت هم داریم در باب همین ابواب حدیث را در باب هفده دو صفحه بعد همین جا. حدیث اول این باب هفده از شراسی که ظاهرن حدیث معتبری هم هست نجات من اصحاب و اهل مزیاد و عن علی ابن ابراهیم و نبی یعنی عن علی ابن محبوب و نبی ابن راب و محمد ابن خیر فلان معتبری که از موضا دو تا سند نیست اینجوری محمد ابن محبوب عن عده من اصحابنا عن اهل مزیاد نظر عن داره و عن علی ابن ابراهیم و نبی یعنی مرحوم خمینی یک سندش اینه که عن عده من اصحابنا اهل مزیاد ابن محبوب یک سندش اینه که کنینی از علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن محبوب سند مکمل دو سند اول که سهل ابن زیاد باشه لای از کمان شکال اما سند ثانی فمعتبره. این هم داره از ذیف استعداد طرفه لم یفتح اینجا مطلبه اون قید نداره اضافه طرفه لم یفتح این اطلاق داره برای اینکه مطلق مهمان مهمان وقتی که بود بید قطع نمیشون اگر خود این تنها بود این نمیشون که حتی اگر در خانه مثبت بید بخشی که در امانت اون نفت بزن یعنی هرز براش بزرستن اگر دست بزنه از سراسی اون هم نمیشون این اطلاق با اون امنایی که در اونجا بوده این نفت رو تقریب میکنه اینجا میگفت که لا یفتح لأنه امینه و امین در حوزه امانتش لا یفتح و لذا این اطلاق مهم میشه بر اون علتی که در اون روایت بود. این نقطه که در اینجا هست بعد در این روایت و روایت بعدی جمله‌ای داره که اذا اضاف الزیت زیتاً فسرق قطع الزیت الزیت اما در این مهمان بود بدون که صاحبخانه بداند او را یه مهمان دیگری با خودش برد به هر چیزی داری مهمان و مهمان اون مهمان و مهمان اگر چیزی بدونسه اون از طرف قطع میشه در اینکه او از مایل اصلاح ما امین نیست در خانه هم حفظ او بوده و اگر داره در خانه چیزی برداره اون دیگه میشه قطعیت میشه این در روایت دوم هم همین آمده همیشه روایت دوم مرتبه ایست که در مرتبه میگه روی انه اضافه اضافه زید زیدن بسه اینجا دستش قطع میشه. بله ولی شبه عمومی ها کنید که کتاب ها مطرح نکرده که شبه که به وجود داریم که از شاید که ممکنه کسی بگه که این وقتی که همراه این مهمان داره میده در واقع هر دیگه نیست و همراه نیست هر دیگه بعد این صحبه که به هم از آمد جواب شدی روشنی هم برای این پیدا نکرده که از صحبت که اگر فرو او وارد خانه می شد خب هر را حد به هر کرده اما او حد به هر نکرده فرد اونه که همراه او یکی دست داره کنان کلیت رسته با هم نفتن بخانه هر زن اونه که در اون اموالی که در خانه هر داره اون محل بحث نیست اون که خود مهمان اولی هم همین داره جهت که اون بکنه قطعیت داره در همون چیزایی که در دست اون یکی بوده این مثلا رفته برداشت داره این باشه این خیلی با قواعد کنی نیست قاعدتا باید مثلا اینو حمل بکنیم اینو ندارم تا آقا چیز بده باید حمل بکنیم ولی این که مثلا همراه اون رفته ولی مثلا هر زیرش یعنی ملاک زیف و زیف و زیف فرق نمی کنه. اگر در اون محدوده حرز باشه از سبب که هر دوی که قطعیت میشه محدوده حرز باشه قطعیت نمیشه. ولی خب با این تفصیلی که مستده باید جدا کرده اونجا سرد هم دیگه خیلی جور نیست. خیلی من
نسبت به مهمان بگیم یه اطلاع باشه بلا
فرض اینه که یعنی این رو باید یا حمله بر حرز بکنیم یا باید حمله بر حرز بکنیم که میدانسته از که نباید اون را ببره، اون نباید همراه اون بره، ولی در این حال همراه اون رفته که رضایت نداشته کار کنه و خودش هم میدونسته، ولی با علم و آگاهی اومده همه رو نامه خلاصه رفته داخل با اینکه میدونه سال خانه سوزی که به نحوی صفت حتی علم هم بکنه با به هم نفت یک از این دو چیز کرد یا باید هم بکنی مطرح نکردن چیز یا باید اون رو هم بکنی. این اشکال همی که در ساعت که شما گفتن و این رو بسید که سوانه خود بکنی که اشکال خود بکنی از در که آقای رئید از اشکال خودی که دوتا اونجا سوانه خود از در که اشکالی که وجود داره و به ذهن میاد اونی که زیف و زیف مثل زیف اگر در حرز تصرف میکنه حد که حرزی میکنه قطعیت داره خود مهمان هم همین کنه بیگه فرق داشتن هم اگر حد که حرز نمی کنه که خب حسرات که دیگه برای چی میگیم قطعیت میشه پس چرا آمده زیف و زیف رو از زیف جدا کرده و زیف و زیف رو از گفت و ویژگی مقاعد شده یکی از اینجا جواب میشه ها یا اینکه بگیم من زیف و زیف در جایی میگه قطعیت میشه که حد که کرده باشه حمله بر اون این یک جواب این جواب یه خوده جور نیست برای اینکه داره زیف و زیف و زیف رو مقابل هم قرار میده بگیم که زیف قطعیت نمیشه مربوط به جایی که حرف نکنه اون که قطعیت میشه مربوط به جایی که حرف بکنه حزبی رو در خانه خیلی کنی جواب دومی که میشه داد این که بگیم که این قطعیت زیف و زیف در جایی که مجازد و برود این خانه نبوده خودش هم میدانسته که نباید همه این مهمون دارم سال کنه نفعه نمخواسته ولی اون هم رفته بالاخره حالا یا با زور یا میدونه به این مجازد نهدی بدون اجازه او حرز را حد کرده وارد این خانه شده اینجا چیزی باید فهم نکنه. بله از شاید که این بحث بگه به این شکل تمام میشه و من عرض بکنم که در زیف و زیف هم همینه یعنی اگر بخون بگیم مطلقا قطعیت میشه اون نمیشه که بپذیره یعنی اون قید امنا برای اون مقدمه اون تعلیل در اون روایات که میگه عجیب و زیف و چی و چی اینا لا قتل میشن لانهم امنا چون امنا هستن اون حاکم در اینه امین هر جای کسی شد دیگه اونجای حد که هل برش ساده بود اون وقت ضعیف و ضعیف هم اگر به حد شکلی که چون او امین بوده الان هم با اجازه او و با اختیاری که از مالک داره داره میره وارد خانه میشه این حکم همون امین داره یعنی حد که هل دیگه بوده اما اگه این کن نباشه اون وقت حد که هل هست در حال اون روی تعلیم برای این اطلاقات مقدمه چی؟ چرا دیگه؟ یعنی از شاید که به عبارت دیگه من ما گفتیم که لعنهم امنا خود امین بودن به ما هو هو دخالتی نداره امین بودن دخالتش به خاطر اینه که به خاطر این است که حد هل برای اون دیگه پس در حقیقت روح این علت برمیگرده اینکه میگه اینا زامد اینها قطعیت نمیشن برای اینکه امینن یعنی برای اینکه حد هل ندارن اینجور ما معنا کردیم اون وقت اون حد که هرز میشه اون علت اصلی که اون با شاهد است که با اون میسنجیم که کجا قطعیت هست کجا نیست چون لحنام امنا هم در واقع روحش اینه که امین بودن که دخالتی ندارن مگر به خاطر اینکه مال توی متناول یده هست پس هر جایی که مال در متناول یدش باشه و مجاز بوده شرعن با اون شرعن مجاز بوده که در دستش باشه تصرف بکنه این که متناقض یده بوده این ملاقه خب بس این زید و زید اگر به شکلی که مجاز بوده این اختیار رو مهمان داشته سالخانم داره زایدی از این نداره، خب این هم میشه همه حکم امین داره، یعنی که المال که متناوله یده. اما اگر نه این مجازی نبوده یا این که در همه خانه به هر که تصرف میکنه، خب اون وقتی افتاد این علت و اینها مقدمه. خب از شاد که این بحث دیگه تمام هست خیل امیر نسبی قبلا هم گفتیم ما
درست رو خودی بگیم خیل نیست در این سفران نسبی هرچند که مال در دسترس باشه اخه مال در دسترس این نبوده
نه نه همین این همون برمیگرده به این که او اجازه داشته اینجا باره بسنده اگر اجازه نداشته باشه این هر ولی خانه هست ولی اگر ضعیفه و اجازه هم داره که ضعیفی ببره
خب
بگیره همون بگیره همون اینو باید بگیم ببره این بگیره همون
بگیره
همون بگیره همون بگیره همون بگیره میگه ضعیف و ضعیف یفته اونم مطلقه زنه بزنه
بزنه بزنه بزنه بزنه بزنه بزنه بزنه بزنه
بزنه بزنه بزنه بزنه بزنه بزنه ضعیف و ضعیف بله دیگه هم ضعیف و ضعیف را با بره نه صاحب خونه ممکنه اصلا نمیدونه کی هست
نه آتش هم با خود خواست بیاری یا ممکن نداره یه اسم آم
نه نه حضوری که اوتن بگیم ضعیف و ضعیف یعنی ضعیفی که به زور داره بدون شرعی داره هم داره میده به شرع عرفن ولی اون که شما اجازه هم دارید ولی منو که همه خودتون داره میگن ضعیف و ضعیفه درسته؟ میگن ضعیف و ضعیف این روایت مطلقا میگه ضعیف و ضعیف یفته ممکنی اصلاحش نمیشه پذیره این هم روایت همیشه در جایی که این مهمان مهمان مجاز نبوده این اختیار مهمان اولی نداشته تو صرف هل بوده این هم نگفتن خب این بحثی کنیشه نشده بنابراین همونطور که مطلقی که میگه ضعیف لا یفته اون هم میشه در جایی که مؤتمن باشه و جایی در محدوده اعتماد و محدوده که هرز نداره برای این اما اگر خارج از اون وارد هرزی شد یقته این زیف و زیف هم که از این طرف میگه یقته این هم مطلب درست نیست یعنی درست نیست که مطلب همه میشه بر اون علت این زیف و زیف یقته در جایی که این شخص مجاز نبوده و برای ورود او در اینجا نوعی حد که هرزه اینجا یک اما اگر اون مجاز بوده که وارد بشد اونها این هم همه حکم اولی داره چه برمیده نه خفا همین خفا هم بینید که نه خفا سامی داستان دیگه نید اون که کسی حالت علمی بشه باشه یا حالت مخفیانه بشه باشه به اون بیدیست که در هر حال هر جایی منگیم قرد میشه با اونجا خفا هم تلاش باشه اگه نروزه قرد نمیشه فعلا بحث اینه که آیا اینا
در اینه ها که هم آباشه از بیل ما سخنان
نه که خواب اینکی هم که مفصل پسیش نقطه اونجا فکر کردم در خواب یکیش اون بود این خواب خفای اونکی هم اینکه هیچ که هیچی نفهمه ولو گاهی دوزا با هم میرم اسم میدونه
شهادت
معنی نداره شهادت معنی نداره خفای مطلب که نیست که لا یعلمو الا هو اینجوری بشه قبلا گفتم خفای اونکیه پس اگر ما این حرف آخر رو جالب یه کسی نداره توی این کلمات رو نشکر رو نامن ندیدن به این شکل کرده بسن به تدبیر اون خب این رو بگیم که در هر حال اون جایی که داره یقته یا لا یقته در این زیف و زیف و زیف و اینها همه اینها بر میگرده و محکوم اون علته که امین بودنه و هرز نبودنه هر جا امین است و هرز نیست لا یقته هر جا که هرز هست طبعا در اون محدود دیگه اون امین نبوده و هرز وجود داره اون رو یفته اینه اگر میبینید یه جایی رو باید میگه العجیر یفته یا لا یفته یا ضعیف یفته یا لا یفته اینا همه محکومه و تحت عرشبت که شمول اون علت قرار میگیره این اصل ریشه بزیه اینه خب به این ترتیب باز هم عرض میکنم ما تا به حال به 12 با تحلیل های متعددی که ارائه شد به 12 شرط رسیدیم که تنظیم این شروط به اونی که در تحریر یا منهاج یا عرض شد که شرایع یه مقداری تفاوت داشت 6 شرط از شرایط
عام یا نسبتاً عام بود، شش شرط هم از شرایط خاص باب سبقت، همانطور که دیروز مبسوطاً این رو توضیح دادیم و ترتیب و تنظیمش را دادیم و مناسب می‌دونیم که شرایط عام را از عام العام بگیره بیا تا شش تا شرط تمام بشه، بعد هم بگیم شرایط خاصه که اونم شش تا شرطه. البته تا اینجا شش شرط شد، ممکنه بشه از اینجا از این بحث رد میشیم، وارد بحث نصاب سرقت میشیم. نصاب سرقت میشه یک بحث مستقل دیگه، میشه دان گفت نصاب سرقت در واقع شرط سیزدهمه. اون شرایط قبلی یا شرایط از شرط سارق بود یا شرایط مال بود یا شرایط کیفیت عمل سرقت بود. این شرط سیزدهم که گاهی به عنوان شرط میاد ولی غالبا اینو به عنوان شرط نمیاد، جدا میاد به عنوان نصاب سرقت، نصاب قطع، نصاب سرقتی که موجب قطع میشه، ولی میشود اینو در واقع ما بگیم سیزدهمی شرطه که برمیگرده به مال مسروق، برمیگرده مال مسروق. در هر حال چه اینو جدا بگیریم چه در ردیف اون رو بیان بگیم شرط سیزدهم هست، اینه که مشهور میگن که باید به ربع دینار برسه، هر شبت که دینار همون طلاست و درهم نقره بوده که 10 درهم میشده 1 دینار، 1 دینار 18 نخودی میشده که از شبت که یعنی 18 نخود میشده طبق اون تنظیمات قبلی که دارن. و الان نمیدونم مثقال چطوری از دینار رو مثقال بعد نشد توی این استفاده رو هم چی کردن رو میبینیم رو برد از شاید که یک مثقال نمیدونم چند نخود میگیرن مثابت دیرون یاد رو برد اینجا ها نمیدونم تلا رو با نخود یا واحد نخود تلا اینجا نیست یزد رو هنوز هم نخود نده هست رو میگن چند نخود رو بگیرن حالا با دیر باید به قطعی تفکیر گرم و نخود و اونها چه از شاید که اصل مسئله این است که یک مطلبی که از شاید که مورد وفاق هست این است که قطعیت در مطلق سرقت نیست، مال مسروق باید به یک درجه حدی برسه تا قطعیت ثابت بشه. این تقریبا مورد وفاق عامه و خاصه ولا یوجد فیه مخالف احدی از فقهای مسلمان فقهای اسلام در این اختلاف ندارن، چه عامه به مذاهب هم چه خاصه. میگن یه نصابی اینجا قرار داره، اینجوریه که هر که هر چه برداره و به هر میزان بدزدد ولو همه شرایط دوازدگانه قبلی هم جمع باشه بدزده میشه. نه، اگر همه اون 12 شرط عام و خاص هم جمع باشد میگن علاوه بر این باید به یه حدی برسه که سر حد قطع در اونجا ثابت باشه. این مورد اتفاق. اما اینکه این حد و نصاب چیست، اصل نصاب در باب سرقت مورد اتفاقه، اما اینکه نصاب چه مقداره و چه اندازه است این محل اختلافات فراوانیه. اگر به همین تفسیر شریعه آل فاضل مراجعه کنید مبسوط و مفصل یک صفحه ارجاعات به کتب مختلف را آوردن و انواع اقوالی که وجود داره در نصاب سرقت. حالا اون چی که بعضی اقوالی که نسبتاً از شهرت بیشتری برخورداره و قائلانی داره این 4 قولی که طبق همین 4 قول ما 4 دسته روایت هم داریم. یک قول این است که از شاید که بله یک قول اینه که نصاب 1 دیناره خود به حد 1 دینار داره. یک قول این است که از شبت که سم از بالا حد اکثر میگیرم یک قول سلس دیناره 1/3 دیناره. یک قول این است که ربع دیناره بله ربع دیناره که بله این قول مشهور بین فقهای ماست. یک قول هم این است که از شبت که دینار و ربع و ببخشید دینار و سلس و ربع و خمس، این چهار قول بین فقها ها وجود داره که نصاب قطعیت رسیدن به یک دینار یا به هر شبت که سلس دینار یا به ربع دینار یا به خمس دینار، این از اکثر به اول مارده، این چهار قول نسبتاً قائلان بیشتری داره به مطرح تره. و اون ارشاد خمسی که آخری قرار گرفت دایم تعبیر ازش میکنم به درهمین، چون درهمین همون خمس دیناره، چون یک دینار ده درهم است، دو درهم میشه خمس دینار، پس درهمین که گفته میشه این همون در واقع قول چهارمه که خمس دینار باشه. پس نصاب گاهی گفته شده دینار است و یا دیناره بنابرای بعضی یا اساس سلس دیناره یا ربع دیناره یا خمس دیناره. اون چی که در بین فقهای ما و خاصه بیشتر اشتهار داره و اشتهارش هم وسیعه همون قول سومه، یعنی قول به ربع دیناره، ربع دیناره. اما خمس دینار هم کم و بیش ما قائل داریم که همون در قوم صدوق باشه که در یه جایشون خمس دینار گفته، اون بنابراین ربع و خمس قائل داریم، اما ثلث و تمام دینار اون دیگه تقریبا میشه بگیم نداریم، جز عمانی که هر ساعت که فکر میکنم مثلا رو ثلث دینار گفته یا دینار گفته، یکی از این دیگه رو گفته که اون دیگه اما در بین عامه اون قول سلس و عرض شود که دینار هم اشتهار حائب داره، گرچه در بین عامه اینطور نیست که همچنین یک طرفه باشه و عرض شود که بشه بگیم اکثریت مثلا یکی بگن، اینجور خیلی ثابت نشده. این چهار قولیست که در مسئله وجود داره. در مسئله گرچه اقوال دیگری هم حالا پراکنده ممکنه وجود داشته باشه، اما عمده این چهار قوله که در بین عام خاصه همون ربع و خمس بیشتر مطرح است. در معاصرین هم معمولا دارن ربع دینار، معمولا دارن ربع دینار، جز آل خویی رحمت الله علیه که ایشون حائل شده به خمس دینار میتونه، که قول نادری است که ایشون در اینجا همون رو تکیه بکنه و بقیه دیگه همون ربع دینارن. آیه تبریزی هم انتخاب نکردن، با ابهام و تردید از کنار مسئله عبور کردن. خب این اقواله. حالا برگردیم ببینیم روایات و مدارک و مستندات چیست. مدارک و مستندات چهار طایفه روایت در این زمینه، چهار طایفه روایت میکنیم طبق همین چهار قولی که یک طائفه منطبق بر قول مشهوره که روایات بیشتری هم داره و اون همون ربع دینار باشه که تو ترتیب ما قول سوم باشه، این یک طائفه. یک طائفه هم خمس دیناره، یک طائفه هم اساس به ثلث، یک طائفه هم دیناره. ما این چهار طائفه رو به ترتیب بعضی از روایاتشون می‌خونیم. روایات این بحث در باب در ابواب حد صفت اساس که باب دومه، ابواب حد صفت باب دوم صفحه 482 هست. باب دوم عنوانش اینه که اقل ما یفتوا فیه الصادق، این نصابی که یفتوا فیه الصادق، که البته ایشون عنوانش اینه که اقل ما یفتوا فیه الصادق ربع دینار و قیمته و یفتوا فیما زاد از اون به بعد دیگه چنشه. هر شاید که در این باب 22 روایته که اینها به چهار دسته تقسیم شده. طائفه اولا از این روایات دلالت میکنند بر ثبوت عد در ربع دینار به بالا. روایاتی که ربع دیناره من اینا رو میخونم. روایت اول ربع دیناره، روایت کاملا معتبر، محمد بن یعقوب و محمد بن یحیی و احمد بن محمد بن یعقوب و ابی ایوب و محمد بن مسلم. محمد مسلم میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام فی کم یقتب از ساره در چه مبلغ و میزانی دست سارق قطع میشه؟ حضرت فرمود فی ربع دینار، فی ربع دینار. بعد میگه قلت له فی درهمین،
فی ربع دینار.
بلغ دینار ما بلغ،
ملاک ربع دینار. حالا اون درهم ملاک نیست، ممکنه که دو درهم بشه ربع دینار، ممکنه قیمت ها فرق بکنه سه درهم بشه ربع دینار. ملاک ربع دینار، نه درهم و امثال. بعد اون وقت داره که ارائه این داره با دیگر قبل کنیم، آیا کسی که کمتر از ربع دینار بدوزه هل یقع علیه دین سرق اسم سارق و هل هو عند الله سارق؟ اگر از این سارقی باشه دستش قطع میشه ولی سارق برش سابقه. حضرت فرمود کل من سرق للمسلم شیئا از حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم سارق و هو عند الله سارق ولكن لا يقطع الا في ربع دینار او احسن. نحن درستن، حرام متکل شدن، ضامن هستن، ولو کمتر باشه. منتها قطعیت و حد یک نصابی داره. ولو قطعت عید سراخ و لاحقن مرحوم من ربع دینار لألقیت عام لألقیت یا لألقیت عامت الناس مقطعین. همه را دیگه داره. این دواته از احرام ارائیت من سرق اقل من ربع دینار هل یقع علیه اسم سرق اسم سارق؟ از آن زن بله سارق هست، مثال قطعیت نداره. یعنی سایر احکام که حرمت باشه، گناه کبیره است، نامل است، این احکام به این مترتبه، فقط قطعیت نصاب داره که ربع دینار. این پس تایفه اولا چند تا روایت داره، یکیش هم روایت اوله، بعدش روایت دوم همین بابه ان علی بن ابراهیم بن محمد بن صلوحی بن علی بن عبد الله بن صلاح سند این روایت تابع از عهد محمد بن صلوحی است که ما این رو متولد علی بن عبد الله بن صلاح علیه السلام قال لا یقطع ید السارق الا فی شیء تبل قیمته مجنا و هو ربع دینار قابل زیادته. مجن یه واحدی بوده، مجن یعنی یک چهارم دینار. اینم از شاید که روایت دوم. پس روایت اول، روایت دوم، اینجوره روایت چهارم هم همینطوره. شاید که حتی همین روایت این چیزی به تو روایت مختلفی قال قلت و ما بیده قال بیده قیمته ها ربع دینار قلت و هو ادنا حد الصارف فسکر فکر این سکوت روایی بود. این هم پس حدیث یک، دو، چهار. هنجام اینه که حضرت باز فرمان که لا تستعید و سارق و امسازه حتی تبل و سرقته رو به دینا. این هم باز یک، دو، چهار، پنج، اساس شش هم باز همینه رو به دینا. اساس هشت هم همین رو به دینا به سنویس هم بخورا به همین هم نیستان یک دو سارق به رو به دینا. اساس برای این هست از شد دیگه تا آخر اینجا ربع بله روایت شونزه هم باز ربع دیناره، شونزه هم ربع دیناره، نوزده هم ربع دیناره و از شد که این رو ربع این شش روایت اینجا یک و دو چهار و پنج هشت و شونزه و اصلا نوزده و طایفه اولا هستن که یه رو خیلی نمید. این دسته دسته دوم طایفه ثانیه روایاتی که خمس دینار را مبنا و نصاب قرار داده. اینم اساس یک روایتش، یک روایت سوم به اسناد علی یونس بن محمد الله امرار العبی و علی ابن ابی عمیر علی جمیل بن زهرات جمیعا علی محمد بن مسلم که روایت هم مطرح هست. اساس طلبه مطرح دیگری هم داره فرمود ما ضابط ادنا ما یقطع فیه ید السارق خمس دینار، ادنا ما یقطع فیه السارق خمس دنیا که خمس یه خود پایین‌تر از دوره دیگه یعنی حساب میاد پایین‌تر اینم چند تا روایت داره پایتشی که اولیش هم روایت دومه باز روایت دومش میاد حدیث هفتم این باب حدیث هفتم از ساعت که ارسالی در سندش هست ولی تحبیر ما بابی نقل با مانی خواهد بساره خمس دیناره از ساعت که بله دیگه خمس بله بله روایت دوازده هم از روایت معتبری که امام صادق بزنان یک تا از صارف که خود به شیعه بلغ قیمته خمس دینار این هم روایت دوازده هم از ساعت که و روایت سیزده هم باز همینه که اونجا با تحکیل هم داره از نامات و تحبیه یه به صارف خمس دینار ول خمس آخر الحد الذی لا یکون القصد گونه و یک توفیه و فی ما گفت این هم باز روایت سیزده هم از ساعت که روایت چارده هم اونجا داره که از دو درهم اگر دوزید یک توفیه بنابراین که بگیم دو درهم که قیمت متداول اون وقت همون خمس دینار بوده یعنی هر دیناری ده درهم بوده که دو درهم میشه خمس دینار از شاید که روایت چهارده هم هم همین کن و روایت هفده هم هم داره که خمس دینار روایت بیست هم هم همین داره گرچه این بسه روایت آخر دیگه اینها مرسله این هم طایفه دو کن طایفه سوم سرس دیناره یه مزار میاد بالا کن سرس دینار باز روایتی داره که در این دو طایفه دیدید گرچه همش معتبر نبود ولی بعضی و بسیاری از روایات این دو طایفه معتبر بود و اما سلس دینار روایت دهم و انها ان عثمان بن عفان علی بسیر عن ابی عبدالله قال علیه السلام قال قطع امیر المؤمنین علیه السلام رجلا فی بیزت قلت به ای بیزت قال بیزت حدید قیمتها خمس دینار همین قصه بیزه را در جای دیگه رو خود بودم که ربع دیناره ولی اینجا میفرمان حضرت قرض کرد و قیمت این بیزه حدید کلاه خود آهنی که بوده بود ثلث دینار بود این روایت دهمه که میگه ثلث روایت یازدهم هم سأل تو عن سؤال معتبره عن کم یقت علی کم یقت الصارف قال ادناه علی ثلث دینار
مثل دینار خود دینار ارزشش بالا پایین نمیشه مثل ریال ما که الان بالا پایین میشه
چرا با پول ما کم و زیاد میشه دیگه
مثلا یه نسبت به گوشتان بالا پول نیست
دینار هم اینجا به همون دینار را که از طلا هست ما باید به دست بیاریم طلای مسکوکه ما باید بریم طلای مسکوک این دینار چند چقدر میشه با طلای الان و همون قیمتش رو دست بیاریم
چه تو جمعش رو گفت ممکنه مثلا به زمان
فرق کنه یعنی این دینار که یک حدی از طلا هست اون زمان مثلا 50 سال قبل یه مثلا 1000 تومان بوده حالا ممکنه که مثلا 20000 تومان بشه حالا این قیمت تبدیل به ریالش هم فردا شده عرض می‌کنم دقیق الان نمی‌دونم این هم همینطوره پس این چند روایت هم با ثلث داشت دیگه ثلث ظاهرا دیگه نمیشه این هم دو سه روایتی که ثلث داشت طائفه چهارم روایاتی است که دینار کامل را ملاک قرار میده یه قهد در اونجایی است که دینار کامل باشه بله بله دینار کامل بله روایت نهم این است که انهو علی بن محبوب علی ابی حمزه قال سألت ابا جعفر علیه السلام فی کم یقطع الصارف این چقدر نصاب قد و جمع کفه دو تا دستش رو جمع کرد و فرمود فی عددها من الدراهم در به این اندازه درهم که رسید اون وقت قطعیت. این روایت دو جور معنا شده. عدده ها اگر منظور دو دست باشه، یعنی در دو درهم عدد دو دست از دراهم یعنی دو درهم و میشه همان خمس، میشه این جزء خمس میشه. ولی ظاهر احتمال دومه که از شود که عدده ها یعنی عدد انگشتان دست، زمینم عدده ها آمده نه عدده ما، که دو دست منظوری انگشتان منظوره. اون وقت عدد انگشتان میشه ده درهم، ده درهم میشه یک دینار. این دوباره بنابرای یک احتمال که ظهور بیشتری هم داره میشه دلالت بر اون طایفه چهارم میشه که دیناره و ملاک رو دینار قرار میده. دیگه دینار ظاهرن بله، این یک روایت. روایت دیگر هم روایت 21مه که باز مرسله است که در مقنع مفید آمده و رو بیه انه یقتع فی اشرف دراهه، همون میشه یک دینار. این چهار دسته روایاته که خود ملاحظه میکنه که همشون معتبر هستن و یا لااقل بعضش معتبره و ما مواجه با این هستیم که بعضی میگن خمس دینار، بعضی میگن ربع دینار، بعضی میگن ثلث دینار، بعضی میگن دینار کامل. این تفاوت داره. این روایات رو به نحوی با هم جمعش تا حالا جمع اینها انشاءالله ما یک شنبه در خدمتتون هستیم. من یک حدیثی هم رو بخونم اینجا خدمتتون. این روایت که حالا من روزان رو فکرم میکنم و ایشون از روزتون با آیتون نه کردن، از پیامبر گرامی اسلام هست که فرمودند من طلب العلم لله لم یصب منه بابا الا ازداد به فی نفسه ذلا فی الناس تواضعا ولله خوفا و فی الدین اجتهادا. حضرت انجام فرمان که پس شود که این حدیث نشانه ای را و نشانه هایی را برای طلب علم لله ذکر می‌کند. ما اصلا عرض کردیم در همون فقه و تربیه که طلب و تحصیل علوم دینی و علوم الهی از حساد که تعبدیات و حساد که قصد قربت در اون شرطه و اگر قصد قربت نداشته باشه اصلا خلاف کرده و مصداق اطاعت به هیچ نحو نیست. و در هر حال حالا چه بگیم تعبدی چه بگیم توسلی، تأکیدات فراوانی شده که علم رو باید برای خدا فرا گرفت و ارزش انسان این است که طلب علمش را برای خدا قرار بده و اون ثواب‌هایی هم که ذکر شده برای طالب علم در روایات به ثواب‌های فوق العاده عجیبی است که هر شبت که اصلا تعجب میکنه این همه ثواب برای هر شبت که طلب علم، اون در جایی است که این طلب علم لله باشه، با انگیزه خدایی باشه و برای خدا انسان وارد تحصیل علم بشه و علوم دینی رو فرا بگیره. خب در این روایت برای طلب علم لله و طلب علم دنیا که دو نوع طلب علم و از زمین تا آسمان متفاوته، نشانه هایی رو ذکر کرده که شخص میتوانه و باید با دقت در این نشانه ها ببینیم که عمر خودش رو در چه کدام از این دو مسیر داره هزینه میکنه و مصرف میکنه. فرمان که اگر طلب علم لله شد، من طلب علم لله، این چهار نشانه داره. نشانه این است که لم یصب منه بابا، هیچ دری را از درهای علم به روی خودش باز نمیکنه، چیزی را فرا نمیگیره اگر لله باشه. علوم دینی را اگر کسی لله فرا بگیره چیزی از آن یاد نمیگیره مگر اینکه چهار نشانه در اون افزایش بدانه. یک، ازداد فی نفسه ذله، در خودش یک نوع ذلت و از شبت کوچکی در اون افزایش بدانه. این ذل در اینجا معناش نیست که حس حقارت داشته باشه و خود تنبیهی بکنه، بلکه نه، واقعا اون کمیهایی که در وجود انسان در برابر خدا برای اون کشف میشه و هر چقدر وجود اون پرتر بشه بیشتر میفهمه که در برابر عظمت هستی و خالق هستی اون کوچکه. ازداد به این فی نفسی ذل از شبت که بله این یک نشانه ازداد بهی فی نفسی ظلمن، در خودش احساس کوچکی میکنه در برابر جهان و عالم و هستی و دوم و فی الناس تواضع، خودش را در برابر مردم باز فروتن میکنه، تواضع او افزوده میشه، چون وجهی نداره کسی که علمی داره نسبت به دیگران کبری ببرده، برای اینکه اولا از خودش نیست، ثانیا دیگران هم چیزهایی ممکنه داشته باشن که اون نداشته باشه، و هرگاه هم دست خداست، خدا میتونه با یک تغییر همون وضعی که او داره در مقابل مردمی که ندارن به عکس بشه. در مورد کمک‌های مادی هم همینطور، اگر خدا کسی رو به شما نیازمند کرد شما به اون کمکی بکنید، خب با یک تغییر سلولی، با یک مریضی، با یک آفت یه چیزی میشه قضیه به عکس بشه، شما بشه محتاج بود. اینا نشانه این است که مال خود ما نیست، دست دیگری است. خب یک چنین چیزی که کاملا عاریته، هم حدوثاً هم بقاءاً به دست خداست، در مقابل هم هر کسی در این عالم یک امتیازاتی داره که ممکنه ما نداریم، خصوص امتیازات اخروی. این ملاحظات اگر باشه دیگه اون وقت برای انسان فخر و عجب و کبر و تکبر و استکبار پیدا میشه. اینا همه این عجب و تکبر و استکبار اون جایی است که انسان چیزی از خودش داشته باشه و بی‌نیاز باشه در داشتن اون از دیگران، و واقعا هم نسبت به دیگران تفوق مطلق داشته باشه. چنین چیزی در عالم نیست، به لذا وجهی برای تکبر و استکبار و عجب و غرور و اینها وجود نداره. پس اگر علم واقعی در وجود کسی پیدا شد و معرفت و آگاهی و حکمت همراه اون بود، در خودش یک نوع، در درون یک نوع احساس کوچکی داره در برابر عالم و هستی و خداوند. این کوچکی درون در ظاهرم بروز پیدا میکنه، میشه وفی الناس تواضع. چون میگن که هر شبت که فرق کبر و تکبر همینه، کبر یک حالت و وصف درونی است، آدم خودشو بزرگ میبینه، کبر یا عجب، اما تکبر و استکبار مظاهر بیرونی این حالت روانی است. این که بر کسی فخر بپوشه در ظاهر یا خودش را اون رو تحقیر بکنه و امثال این، برمیگرده به یه صفتی که در اون هست. کبر و عجب اوصافیست در درون تکبر و استکبار، اونها مظاهر این آب امر خبیث و مذموم درونی. اینجا هم نقطه مقابلش اینطوره، اگر در درون فرضی حکیم و فرزانه بود و خودش رو در برابر عظمت عالم کوچک میدید، علم او این کوچکی رو زیاد میکنه و ظهور این کوچک بودن خودش در برابر خدا اینه که نسبت به خلق هم تواضع داره. ولله خوفا، سوم هم اینه که بعد خوفش از خدا افزوده میشه. علم دین باید خشیت ایجاد بکنه، انما یخشى الله من عباده العلماء، انما یخشى الله من عباده العلماء. اگر عالمانه به خدا شدیم ما و علممون علم الهی شد، ممکن نیست خشیت خدا دنبالمون نباشه. اصلا کسی در برابر عظمت خدا نمیشه قرار بگیره و خودش را کوچک نبینه و یک حراسی در وجود او نسبت به خدا پیدا بشه. حتما نسبت به وجود خدا در او یک حراس و بیمی پدیدار میشه و فدین اجتهاده و اجتهاد او در دین افزایش پیدا میکنه. این اجتهاد، حالا اجتهاد در معرفت دینی یا اجتهاد در عمل به احکام دین، هر دو معنا میشه برای این. اینا اوصافیست و نشانه هاییست که اگر درون انسان پاک شد، انگیزه الهی نسبت به تحصیل علم و تلاش و کار انسان پیدا شد، حتما یک احساس کوچکی در برابر خدا و بیم از خدا و تواضع در برابر مردم و اجتهاد و کوشش در دین خدا برای او پیدا میشه. اگر لم یوسف منه باغن الا زاد این امور، یعنی قدمی به جلو بر نمیدارن مگر اینکه گامی در این چهار نشانه به پیش میره. اگر دید بر این چهار نشانه افزوده شد، معلوم میشه که در این مسیر و صراط رتبه ای کسب کرده و به سمت جلو. و ذالک الذی ینتفع بالعلم فلیتعلمه، این کسیست که منتفع به علم الهی و او بره باید یاد بگیره. اما نقطه مقابلش اینه که من طلب العلم دنیا و المنزل عند الناس و الحزب عند السلطان، کسی که علم رو برای دنیا و مقام و موقعیت و جایگاه پیش حکام و مردم و اینها دست میکنه و تحصیل میکنه، علم رو متاعی قرار داده برای اینکه مقامی پیدا بکنه، رتبه‌ای پیدا بکنه و برای غیر خدا قرار داده. لم یوسف منه بابن، مگر اینکه این امور علائم ضد اون ازداد فی نفسه عظمه، یک خدود بزرگبینی و عجب و غرور در اون پیدا میشه. و علن ناس استطاله، در مردم هم گویا منتی داره، گویا منتی داره، چیزی اضافه ای داره، عقل میفروشه، منت میذاره و بالله اقترارن و در برابر خدا هم مخالفت غرور داره و فریب میخوره. و من الدین جفا هم، و در دین هم کوتاهی میکنه و جفا میکنه به جای اجتهاد. فذلک الذی لا ینتفع بالعلم فلیکف ولیمسک عن الحجت علی نفسه، این اگر ادامه نده به کار علمیش بهتره، برای اینکه حجت رو بر خودش داره تمام میکنه هر قدمی که برمیداره. و ندامه و الخزی و ملقیامه، این نشانه های چارگانی است برای طالبان الهی دین و علم دینی یا کسانی که برای دنیا قدم برمیدارن. امیدوارم ان شاءالله خدا توفیق شناخت و توجه به این معارف و نیت بده.